قلعه‌های تاریخی سازنده نیست. فرمان روایی فرانسه بر الجزایر از سال 1830 تا 1962 همچنان نقطه درد آور در رابطه های دو کشور است. این دوره که با کشتارهای گسترده و تبعیدهای بزرگ همراه بود تا جنگ خونین استقلال الجزایر از سال 1954 تا سال 1962 ادامه کرد. الجزایر میگوید در این جنگ 1.5 میلیون نفر کشته شدند. اما تاریخ نگاران فرانسوی شمار کشته شده ها را 500 هزار نفر تخمین میزنند که 400 هزار آنها الجزائری بودند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر استعمار الجزائر را جنایت علیه بشریت خوانده بود، اما از معذرت خواهی رسمی خودداری کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
موسم ورزشی در تاجیکستان به پایان می رسد. 5 مدال در مسابقات قهرمانی جهان در رشته های جودو و بوکس بهترین نتیجه های ورزشکاران تاجیک در سال 2025 محسوب می شود. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جودو جهان ماه ایون در شهر بوداپشت ونگریه مجارستان 3 مدال، یک نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. مدال نقره را امام‌علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو گرفت. پهلوان 23 ساله تاجیک در فینال از تکشی تکیاکه ژاپنی مغلوب گشت. به امام‌علی نورعلی مدال نقره و 15 هزار یورو تقدیم گردید. این اولین نشان نقره در تاریخ جودوی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان میانی بزرگ سالان به شمار می رود. پهلوان 27 ساله تاجیک آبید جیبوف در وزن تا 66 کیلو مدال برنجی و 8 هزار یورو گرفت. این اولین جایزه او در قهرمانی جهان است. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در وزن جمعی 100 کیلو برای مدال برنجی بر اوشنگ کاکاو را از آذربایجان غالب آمد. در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان که ماه دکبر در شهر دبی امارات متحده عربی برپا گردید، مشتزن‌های تاجیک 2 مدال، یک نشان نقره و یک برنجی به دست آوردند. خسرو خان رحیموف که در تاریخ بوکس تاجیک اولین شده به فینال قهرمانی جهان راه یافت، با مدال نقره و جایزه مالی در حجم 150 هزار دلار سرفراز گردید. این مشتزن 23 ساله تاجیک در وزن 57 کیلو به فینال برآمد، اما در دور نهایی از اورزبیگ اصل قلوی قزاق شکست خورد. نماینده دیگری تاجیکستان اکمل اوبایدوی 25 ساله در وزن تا 60 کیلو با گرفتن مدال برنجی، اینچنین جایزه مالی در حجم 75 هزار دلار مشرف شد. محیدین اسدالایف در مسابقه قهرمانی جودوی جهان بین جوانان که ماه اکتبر در شهر لیمای پیرو دایر گردید، با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. محیدین 19 ساله در وزن 73 کیلو در دور نهایی نماینده ژاپن را شکست داده، با مدال طلا سرفراز شد. در بین زنان و دختران تاجیک در سال 2025 دست آوردهای مدینه قربانزاده در رشته جودو بهترین است. وی در بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی در وزن 52 کیلو برنده مدال نقره گردیده، اینچنین در مسابقه قهرمانی آسیا میانی نورسان در شهر جاکارتا اندونزیا مدال طلا به دست آورد. بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 3000 ورزشکار 57 کشور عالم از روی 23 نمودی ورزش ماه نوامبر در شهر ریاض عربستان سعودی دایر شدند، چهارمین بزرگ ورزشی سال 2025 به شمار می رفت. در مسابقات از روی برنامه بازی ها تاجیکستان را 69 ورزشگر در 12 نمادی ورزش نمایندگی کرد. منتخب تاجیکستان با 6 مدال، 3 نشان نقره و 3 برنجی جای 28 را گرفت. 6 مدال را ورزشگران تاجیک در 3 رشته جودو، تنیس روی میز و گوشتی آزاد به دست آوردند. اما نتیجه های نشان داده ورزشگران تاجیک در بازی های 6 همبستگی اسلامی در قیاس با بازی های 5 همبستگی اسلامی در ترکیه پست است. باید ذکر نمود که ورزشگران تاجیک سال 2025 نتوانستند در قهرمانی جهان در نوهای المپی مدال طلا به دست بیارند. ضمناً پس از پیروزی گرز اندازی مشهور تاجیک اندری عبدوالیف در قهرمانی جهان سال 1995 در شهر یوتبورگ شویتسیا، تا حالا کسی از تاجیکستان در نوهای المپی ورزش مدال طلا نگرفته است. تیم ملی فوتبال تاجیکستان امسال در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A با تیم‌های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمور شرقی 5 بازی انجام داد. در همین حال در گروه A دسته‌های منتخب تاجیکستان و فیلیپین با 13 امتیازی پیش صفند. تقدیر راحت یگانه از گروه A با قسم نهایی جام آسیا که از 15 ژانویه تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود، در بازی دور آخرین مرحله گروهی بین تیم های ملی تاجیکستان و فیلیپین 31 مارس سال آینده در ورزشگاه مرکزی شهر حصار حل خواهد شد. به نظر کارشناسان، برای آمادگی خوبتری ورزشکران تاجیک با بازی های آینده تابستانه المپی ضرور است که برنامه ویژه حکومتی تهیه و راه اندازی گردیده، مبلغ گذاری به ساحه هم از جانب حکومت و هم از جانب سرپرستان به طور کافی اختصاص داده در جمهوری مرکز آمادگی المپی بنیاد کرده شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج امریکا از افغانستان به بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهور تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوف سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادند. شما چی نظر داره؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای تمامی قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل‌های واقعی هست. چون در مسئله این که این عملیات از جانب دایش خراسان یا دایش خراسان صادر شد، بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم، ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود، واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ ها هستند. و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد، خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه ها و نظریه های توطئه هست. چون از ابتدا این عامل از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه به قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دایش نبود. و بعدا چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتواند اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد، ما نمیتونیم قبلا خلاصه برداری کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست علاکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد. یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر به این چالش یک موقع معین ندارد. و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینا تاجیک نیستن، اینها شهروند نیستن و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراد هست.
خب بله،
گروه دوم خواست که آنها را بیگناه کند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
درست حرف درست. شما خب کارشناسی حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد، همچنین با افراد بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانده شدن، با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهراً اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد، این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارند. چون نه یک نمود اطمینان، نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند. و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند، اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهند، با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتن، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی بگمون هست، برای خاطری که ظاهرا اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمود عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند. یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدن در اینجا و اگر هم نقش داشته باشن بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی خیلی و خیلی سطحی پس داشتن و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تحریزی کردن یعنی تحریزی کردن اون نقشه ها رو خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستن چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار رو انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکوسیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان
و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاییش زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان شهروندای تاجیکستان در صف داعش یا در گروه های تروریستی زیاده؟
بله متاسفانه من این امور رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای اخیر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر میشوند. این در اینجا دو عامل هست، یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان به مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفته و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیش صف مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی با زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغانستان در ترکیه بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدی سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمرو خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظری توطئه نمیره و نمیگیم که طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد، البته تاکتیک اونها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خواهر میانه بود نیستند، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد رو در یک جا جمع کنند. بهتر است که در منطقه گوناگون خلقهای خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری و دیر باشند. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلطه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندان تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشوی ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طالبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزهای سیمتریت های سیاسی میگید درست اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم. مثلا برخی از کارشناسان و برخی از اینا گفتند که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراط شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روند بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست. ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبر دیده هست و آنها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیایید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم. برای افراطی ها همین چیز گزیده نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایشی افراط شوی میان تاجیکان و شهروندان تاجیکستان محور بود و منصبدارای زیادی برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادن. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این منور نمیدید که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یکان برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موفقیت هایی که داشتن شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا اندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظرات هم. یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد. این باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوسیولوژی تطبیق میکند. عوف چندباره تغییرات در قانونگذاری این هم موفقیت هم باید از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساس حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چی؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از میتواجه کرد. این هم دستوارد است. ولی ببینید در سطح تقویتی مثلا همگروه اجتماعی بر زیدی موفقیت های چندان بلندی رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگروهی دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبندی کنیم چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان ندارد سست شود، منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر
ببینید
به عنوان یک کارشناس.
من ببینید بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اشتراک کنیم. بعضی از عنصرها هستن که ما تجربه شده داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر به اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها به مثل ایجاد مثلا جاهای کاری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه‌های دراز مدت رو طلب میکنند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت
نراتیو ها هستند. بله، یعنی اون چیزی که ما به جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیازی نیست که اونو مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شو، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا معارف رسمی صورت میگیرد. ما مردم جلب میکنیم و میگیم که نیست با تروریسم. خب همه با این روزی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار رو از واقعیت فرق کنیم. وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست دستگیر کرد، نمیتون از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
نداری میلش تو، اگر عشق مرا بسر نداری.